ایران اسلامی. به نام خدا، سلام، روزتون بخیر شنوندگان محترم. من سید محمد حسین مدنیان، گوینده اخبار امروز استان، دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز با ما همراه باشید. برنامه امتحانات نهایی بدون تغییر، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد برنامه امتحانات نهایی بدون تغییر برگزار می شود. بر این اساس امتحانات نهایی پایه 11 دوره متوسطه از تاریخ 20 تیر و امتحانات نهایی پایه 12 دوره متوسطه از تاریخ 21 تیر مطابق برنامه اعلام شده برگزار می شود. محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در اصفهان. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت مسیرهای منتهی به امامزاده‌های استان و در شهر اصفهان در محدوده‌های اطراف میدان انقلاب و میدان لاله به سمت حرم با محدودیت‌های ترافیکی همراه است. سرهنگ مولوی افزود این محدودیت‌ها در میدان بزرگمهر، چهارراه تختی، میدان شهدا، خیابان عبدالرزاق، خیابان شریف واقفی، میدان احمدآباد به سمت ولیعصر، تقاطع خیابان صغیر اصفهانی به سمت خیابان کمال، چهارراه عسکریه، میدان بسیج و شهید لاوی به سمت گلستان شهدا اعمال خواهد شد. تنوع فرهنگی سرمایه‌ای برای همبستگی ملی. تجربه تاریخی نشان داده هر زمان که ایرانیان فارغ از تفاوت‌ها کنار هم ایستاده‌اند، دشمنان ناامید و ملت ایران سربلندتر از همیشه از میدان خارج شده است. امروز نیز رمز اقتدار ایران همان سرمایه‌ای است که قرن‌ها این سرزمین را استوار نگه داشته. وحدت اقوام و ادیان زیر سایه نامی مشترک ایران.
شهید حسن خسیانی، شهید مریم وسالی،
تشییعی که روایتی شد از وحدت.
باید در این دوران جهانی گاند و داشت،
روایتی که در آن شهید ارمنی و شهدای مسلمان دوشا دوش یکدیگر بدرقه شدند.
از هر نژادی، قومی، ملیتی، مذهبی کنار هم دیگه هستیم. وجه مشترکمون چیه؟ ایرانی بودن.
نحن ابناء هذا الوطن.
اینجا ایران است.
مسلمان، مسیحی، یهودی، شیعه، سنی، همه در کنار هم بودند و این مرز و بوم رو نگه داشتند.
سرزمینی که تنوع فرهنگی را نه نقطه اختلاف بلکه سرمایه‌ای برای همبستگی ملی می‌داند.
این رویه ایرانی بودنمون هیچ وقت قابل شکست نیست.
در کنار تمام اتفاقات که ایران میفته ما خودمون را شریک می‌دونیم.
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور پیام یکیست: ایران خانه مشترک همه ایرانیان است.
این کشور، کشور همه ماست.
همه ایرانی، همه ولی وطنی.
تا پای جان برای ایران هست.
جانم فدای ایران، فدای رهبرم، فدای ملتم.
در کنار همه اقوام تا آخرین قطره خون پای نظام و انقلاب و کشورمون ایستادیم.
تجربه تاریخی نشان داده هر زمان که ایرانیان فارغ از تفاوت‌ها کنار هم ایستاده اند، دشمنان ناامید و ملت ایران سربلندتر از همیشه بودند.
یه وجب خاکمون به دشمن نمیدهیم.
تا هر کجا که باشه جان فدای ملت ایران خواهیم بود.
امروز نیز رمز اقتدار ایران همان سرمایه است که قرن‌ها این سرزمین را استوار نگه داشته. وحدت اقوام و ادیان زیر سایه نامی مشترک ایران.
پای پرچم و پای حکومت و پای دینمون وایساده ایم.
محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
محرم و سفر فرصتی برای دستگیری از نیازمندان. پویش عشق به حسین علیه السلام در حمایت از نیازمندان در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان در سراسر استان اجرا می شود. بر اساس اعلام اداری کل کمیته امداد امام خمینی استان، مردم نیکندیش و خیران می توانند با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و از طریق سامانه اکرام و یا ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 3000-33-33-31 در این پویش سهیم شوند. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. روز خوش و خدا نگهدار.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلوم بارون خنجر شد. از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میمیرم. از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میگذاشت. دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت. دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.
با اعلام ساعت 13:07:35 از پخش صدای مرکز اصفهان در خدمت شما عزیزان هستیم.
به نظر من باید عزم و اراده همه ما این باشه
که داره سوء مدیریت وجود داره که
مجلس نظارت کنه، دولت هم به حال باید اجرا بکنه.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اصفهان. در آستانه تاسوعای حسینی، روزی که یادآور وفاداری، ایثار و رشادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، همراه شما هستیم در برنامه نقد و نظر. روزهایی که عطر محرم در کوچه و دل پیچیده همه ما جایگاه خاصی برای خودش داره و هر نگاه و هر اندیشه‌ای به مکتب انسانساز عاشورا گره خورده. امیدواریم در این فرصت با نگاهی مسئولانه و گفتگوی سازنده به موضوعهای روز جامعه بپردازیم و از درسهای بزرگ نهضت حسینی برای ساختن فردایی بهتر الهام بگیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و دعوت میکنیم تا دقایق پیش رو رو با برنامه نقد و نظر ما رو همراهی کنید. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم، در روزهایی که تأمین آرامش بازار، حفظ حقوق مصرف کنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی بیش از پیش مورد توجه مردم قرار داره، در برنامه نقد و نظر به سراغ یکی از نهادهای مهم نظارتی کشور رفتیم. نهادی که نقش موثری در برقراری عدالت اقتصادی و صیانت از حقوق شهروندان داره. تعزیرات حکومتی، حلقه مهم در زنجیره نظارت بر بازار، جایی که از رسیدگی به گرانفروشی، کمفروشی و احتکار گرفته تا برخورد با تخلفات حوزه بهداشت، درمان و قاچاق کالا، انجام کارهای مختلف رو بر عهده داره و نهادیه که عملکرد اون به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم و اعتماد عمومی به سلامت بازار ارتباط مستقیم داره. امروز در نقد و نظر فرصتی فراهم شده تا ضمن آشنایی بیشتر با وظایف و اختیارات اداری کل تزیرات حکومتی استان اصفهان درباره مهمترین مطالبات مردم، چالش‌های پیش روی این مجموعه و راهکارهای ارتقای نظارت و پاسخگویی گفتگو کنیم. امیدواریم که همه شما دوستان عزیزم چه از طریق شماره تلفن برنامه 3462 و یا سامانه پیام کوتاه 3333 همراه ما باشید. اجازه بدید میهمان حاضر در استودیو رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. در خدمت جناب آقای حسین ایزدی، مدیر کل محترم تزیرات حکومتی استان اصفهان هستیم. جناب ایزدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من حالا یه توضیحی در مورد حیطه وظیفه اداری کل تزیرات حکومتی خدمت دوستان عزیز دادم، منتها تقاضا میکنم شما از مهمترین وظایف و ماموریت‌های این اداره کل صحبت کنید. اصلا وظیفتون در چه حیطه یه قراره، چه کاری انجام بدید و چه کارهایی انجام دادید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه این برنامه رو گذاشتید ممنونم و فرصتی شد ما خدمت مردم از اون هم توضیح بدیم هم دستگاه رو معرفی کنیم خدمتشون. ببینید، جایگاه تعزیرات حکومتی در نگاه حاکمیت کشور اینه، در قانون، در واقع ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات و خود قانون تعزیرات در مقدمش میگه دولت به منظور نظارت بر امور اقتصادی، در واقع کلیه امور تعزیرات حکومتی رو مجلس واگذار میکنه به دولت، که البته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست. ما جایگاهمون نظارت بر امور اقتصادی هست که به تفکیک در قوانین متعددی مثل قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، قانون تعزیرات حکومتی امور اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق، سه تا حوزه مستقل رو در واقع داریم رصد میکنیم و نظارت میکنیم. در حوزه بهداشت، درمان، دارو و درمان، در حوزه کالا و خدمات و در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعاتی است که در واقع اساس وظایف ما هست. ما انتهای خط نظارت هستیم، به عنوان مرجع رسیدگی داریم به تخلفات رسیدگی میکنیم، رأی صادر میکنیم و نسبت به اجرای اون آرا در واقع اقدام میکنیم. عملا ته خط در واقع نظارت بر بازار یا نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور تخلفات حوزه بهداشت دارو درمان هستیم. تای خط که عرض میکنم، ابتدای خط دستگاه‌های متولی هستن مثل وزارت بهداشت، بازرسی ویژه‌ای داره در قانون که اینها مکلفن برن تخلفات پزشکان، داروخانه‌ها، مؤسسات پزشکی، مطب‌ها اینا رو بررسی کنن، یا شکایاتی از مردم واصل میشه رسیدگی کنن، احراز کردن بفرستن برای تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی و صدور حکم.
خلاصه آقای ایزدی، مردم شما رو میبینن.
این درسته، اتفاقا این نگاه عرفیش یک گرفته که هر اتفاق میفته مردم صداشون نسبت به تعزیرات در واقع بلنده. مردم حق دارن مطالبه کنن، ولی ما باید یه توضیح خدمتشون عرض کنیم به عنوان بالاخره ولی نعمت خودمون. مردم عزیزمون بدونن ما دو تا موضوع داریم، مثلا در حوزه کالا و خدمات بحث گرانی ها اخیراً که خیلی آزاردهنده است و مردممون رو اذیت میکنه. ببینید، اصل گرانی در واقع اثر سیاست‌های کلان اقتصادی کشوره، هیچ ربطی به تعزیرات نداره. تعزیرات مثل شما و هر کدوم از شهروندهای عزیزمون یه متأثر از این گرانی‌ها هست، خودش و خانواده‌اش درگیر این موضوعات هست. ولی گران فروشی چرا مربوط به ماست؟
بله،
به عنوان مرجع رسیدگی و به تخلفات گران فروشی با اشد وجه برخورد میکنیم. حتی مجوزاتی رو از سران گرفتیم و حتی قبل از رسیدگی ما پلمپ و نصب پرده هم داریم برای کسایی که شرایطشون در واقع یه مقدار تخلفاتشون آسیب زننده تر هست.
درست.
که این کار رو هم داریم انجام میدیم و انشاءالله گزارش رو خدمتتون تقدیم میکنیم.
خب پس مهمترین نکته ای که اینجا باید مد نظر مردم باشه اینه که وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز و دفاع از حقوق مصرف کنندگان هست، منتها با پرونده‌هایی که سوی دستگاه نظارتی به شما میرسن.
دقیقاً.
یعنی اونجاست که شما وارد میدون میشید.
ما بعد از تشکیل پرونده در واقع باشه. البته اینم عرض کنم ما در راستای اون وظیفه‌ای که نسبت به مردم عزیزمون داریم و اختیاری که اخیراً گرفتیم، قبلاً هم تو آیین‌نامه سازمان تعزیرات وجود داشت، در صورت تشخیص سازمان تعزیرات برای ورود به عنوان گشت میتونه این کارو بکنه. ما اینو تبدیل کردیم به یه وظیفه ثابت برای خودمون. گشت‌های مشترکی رو در واقع در کنار بقیه بازرسان میریم. اگر بازرسی کردن، تخلفی احراز کردن، همونجا به رئیس شعبه ما اعلام کنن، همونجا رسیدگی میشه، گاهن همونجا پلمب میشه یا پارچه این واحد صنفی متخلف است نصب میشه و بعد پرونده برای پروسه رسیدگی به اداره کل در واقع.
خب این کار قشنگیه واقعا، اگر که بتونید واقعا نیرویی داشته باشید که بتونید همچه اتفاقی بیفته که نخواد یه پروسه زمانی طول بکشه تا شکایت به دست شما برسد و تازه شما بررسی کنید آیا صحت دارد آیا صحت ندارد و بعد بخواید نتیجهشو بدید، یه زمان میبره.
ما حتی از این جلوتر رفتیم، ما چون عرض کردم در گرفتن گزارشات مردم یه سامانه 135 داتایی ها رو راه اندازی کرده سازمان تعزیرات که خدمات بسیار خوبی داره ارائه میده به مردم. اولا شکایات رو وصول میکنه،
بله،
حتی پرونده‌ای در تعزیرات داشته باشن همونجا در منزلشون با گوشیشون میتونن دفاع بکنن، میتونن لایحه بدن، میتونن وکیل معرفی کنن، میتونن رأیشون رو بگیرن، میتونن اجرا کنن حتی و هیچ سفر داخل شهری هم حتی انجام ندن. یعنی این خدمات رو هم ما در اون قالب در واقع به مردم عزیزمون داریم ارائه میدیم.
خب خیلی متشکرم. با توجه به حوزه مسئولیتی که جناب ایزدی فرمودن، شما دوستان و عزیزان شنونده، اگر در رابطه با مسائل مرتبط با استان که ارتباط پیدا میکنه با تعزیرات حکومتی سوالی دارید یا مواردی هست که دلتون میخواد مطرح کنید و پاسخش رو دریافت کنید، از طریق شماره تلفن برنامه 3462 و سامانه پیام کوتاه 30333 میتونید مطرح کنید.
تحلیل، پرسش و پیگیری در نقد و نظر. زمانی برای بازاندیشی.
خوب آقای زدی، بریم سر اصل مطلب. الان با توجه به حوزه مسئولیت شما در استان ما اصفهان، کدام بخش ها بیشترین تخلف رو داشتن و چه اقدام ویژه‌ای برای اونها انجام داده شده و آیا جریمه هایی که شما میکنید بازدارنده هست یا نه؟ ببخشید دارم من این انتهای سوالم به این دلیله که ما خیلی وقتا یه مغازه‌ای رو، یه مکانی رو، هر جایی که ارتباط پیدا میکنه به حوزه مسئولیت شما جریمه میکنیم، اما این جریمه اونقدر نیست که اصلا توجه بکنیم که خیلی خب من جریمه رو پرداخت میکنم دوباره کار خودش رو تکرار میکنه. آیا در ارتباط با این قضیه هم شما توضیحی دارید؟
بله، عرض میکنم خدمتتون. حضورتون از شاید که اولا در حال حاضر اولویت اساسی ما نظارت در کالاهای اساسی و سفره مردم هست. به حضورتون عرضم که تأکید جدی داریم هم به بازرسینمون که در واقع به عنوان ضابط تعزیرات دارن فعالیت میکنن. ما چند گروه بازرس هم داریم، من عرض کنم اینجا ادامه پاسخ عرض کنم. بازرس سازمان سمت داریم، بازرس اتاق اصناف داریم، بازرس جهاد کشاورزی داریم، بازرسین وزارت بهداشت داریم و سایر ضابطین که در پرونده قاچاق کمک ما میکنن. ولی ما تأکیدمون به همه این عزیزان این بوده که اولویت یک ما امروز در واقع معیشت مردمه و پرونده هایی که در این روز است. مثلا احتکار کسی بکنه واقعا خط قرمز همه دستگاه رو عبور کرده، برخورده حد اکثریست. این که میفرمایید بازدارندگی دارد یا نه، ما مصوبه ای رو از سران گرفتیم که آنچه در قانون مثلا گفته 2-5 برابر، اینو به ما اجازه داده که ما اینو 5 برابر کنیم. یعنی اگر بله، نه حد اکثر، اگر یه جایی 5 برابر مثلا حداقل هست، من این 5 برابر تا 5 برابر میتونم اضافه کنم.
اجازه شو داری؟
این اجازه رو گرفتیم از سران و احکام احکام در واقع با بازدارندگی بالایی است، ولی ممکنه که بگیم آقا پس چرا تخلف میشه؟ گاهن اونقدر صرفه و در واقع توجیه اقتصادی برای شخص داره که توی تخلفات متاسفانه بالاخره اونقدر جری شده که میگه من ظرف دو روز این هزینه رو در میارم، پنج روز در میارم، دوباره باز ارتکاب میکنه. ولی اگر تکرار شد و به ما اعلام شد، مجازات ها خیلی در واقع سختگیرانه تر، تا 10 برابر و گاهن تا 20 برابر قابل افزایش است. و به نظر میرسه که مجازات های قانونی ما در حال حاضر بازدارندگی خوبی میتونه داشته باشه.
بله،
در خدمتتون.
من خدمتتون عرض کنم که خب ببینید، اینجا ما میتونیم به یه نتیجه برسیم. آقای یزدی، ما میتونیم در جهت اصلاح قانون حرکت کنیم.
پیشنهاد دادیم، اصلا ما
این پیشنهاد داده شده، لایحه
دادیم در مجلس همین الان. و جالبه که عرض کنم خدمتتون، بعضی از دوستان والا مجلس که تعداد کمی 4-5 نفر هم هستن، شاید مخالفتی دارن با این که مثلا معتقدن، بعضی میگن آقا گرانفروشی نباید اصلا تخلف باشه. چرا؟ چون میگن ما تو قانون برنامه هفتم آمدیم دولت از قیمت گذاری من کردیم، ماده 48 قانون برنامه هفتم یکی از اون، من چالش ها رو بعد بهتون میگم. ما قراره که با مردممون در واقع آنچه از دستمون میاد با همین شرایطی که الان داریم وایستیم کمک مردم کنیم.
بله.
کمک کنیم که اینکه انشالله مردم کمتر فشار. ولی اگر از من بپرسید که آیه زدی الان چالشت چیه، میگم چالشم خود بعضی از قوانینی هست که سازگار با امروز تنظیم بازار کشور
من
نیست.
دقیقا صحبتم همینه آقای زاده. ببینید به اینجایی که میرسیم باید پای نمایندگان مجلس رو بکشیم جلو.
بله.
یعنی قانون اگر که ممکنه 10 سال پیش جواب میداده به این مشکل ما، ولی الان دیگه جواب نمیده. ببین قضیه این قیمت گذاری خودش جای شبهات زیادی داره. آیا واقعا قیمت گذاری باید بشود یا نشود؟ اگر نباید بشود، به هر حال یه چارچوبی باید باشه. یه جایی باید باشه که نگاه بکنه ببین خب من قیمت گذاری نکردم. پس یه قانون رقابتی باید ایجاد بشه. آیا اون رقابت ایجاد می شود یا نمی شود؟
سرکار خانم رفسنجانی نگاه کنید، ما ممکنه در یه شرایطی که اقتصادمون درگیر جنگ نبوده، شرایط آزادی داشتیم، وضعیت رقابت خوب بوده در کشور، نمایندگان ما در مجلس به این سمت رفتن که آقا ماده 48 بند 3.3 جزء 2 در آدرس دقیق میدم که کلیگویی نکرده باشم، اینو مصوب کردن، دولت رو از قیمت گذاری منع کردن. اساساً برای اولین بار در قانون کشور ما منع شده دولت از قیمت گذاری، به جز در رابطه با کالای اساسی یارانه‌ای، انحصاری و خدمات دولتی. اینا هم موضوع سفره مردم نیستن عمدتاً، چیزایی که الان اساسی یارانه ایمون
چرا؟ یه چیزی مثل مثلا ماه رمضان زولبیا بامیه رو میان قیمت گذاری میکنن.
خب اینا دیگه، اینم تازه در ظرفیت ماده 51 قانون نظام صنفی استفاده شده، چون اونجا گفته کالاها و خدمات عمومی رو میشه قیمت گذاری کرد، اونم در قالب ماده 51 که در قانون برنامه هفتم اون نیست، چون محدودتر برنامه هفتم. لذا من عرضم اینه که الان یکی از ضروری ترین نیازهای دستگاه های نظارتی در حوزه تنظیم بازار کشور تعلیق ماده 48 قانون برنامه هفتمه و اجازه بدن که ما در مورد ماده 23 قانون احکام دائمی که بحث صادرات، حمایت از صادرات رو داره، من وقتی داخل نیاز دارم به کره مثلا ولی طرف داره صادر میکنه، از اینور مردم کره در سفرهشون نیست، بتونم جلوی اون صادرات رو بگیرم به عنوان تنظیم بازار.
بله.
ولی این اختیار رو در قانون به من نداده و اینا اون ضعفای چالش های قانونی هست که باید در واقع برطرف بشه.
من خواهشم اینه که این مورد سختگیری بیشتری بکنی. آقای
نقدری نماینده محترم اصفهان هم هستن، خیلی هم از این نگاه دفاع کردن، خیلی هم کمک میکنن، پیگیرن که بلکه بتونیم انشاءالله این اتفاق رو
انشاءالله
در واقع محقق کنیم.
خب ببینید، حالا من متوجه موضوعی شدم به عنوان یک فرد. میرم بازار مثلا نون میخوام بخرم، تو یه نونوایی یه قیمت میبینم، تو یه نونوایی یه قیمت دیگه میبینم، نگاه میکنم کیفیتش همچی با هم تفاوتی نمیکنه. این قضیه نان به خصوص الان مشکل ایجاد کرده. من باید چه کنم؟ چگونه باید این گزارش رو بدم؟ بستگی پیدا میکنم به دستگاهی دیگه، میدونم منتها یه توضیح خیلی مختصر و چگونه به دست شما میرسه و شما چگونه پیگیری میکنید و اگر تجربه‌ای در ارتباط با این قضیه دارید خواهش میکنم توضیح بدید.
ببینید داستان نان، خب استظهار دارید ما آرد رو یارانه‌ای میدیم به نانوایی ها، نه همه نانوایی ها، بعضی از نانوایی ها آرد یارانه‌ای میگیرن.
بله.
خود طبیعتاً قیمتشون از قیمت تمام شده آزاد کمتره و باید کمتر باشه. این دوستان یه آنالیزهایی رو هم ارائه کردن، همین اخیراً هم به کمیسیون تنظیم بازار استان ارائه کردن و چه دقت خوبی، الحمدلله من چون استانای دیگه خدمت کردم، اینجا معاون محترم امور اقتصادی استاندار جناب دکتر خسروی خیلی با وسواس و دقت درجه یکی موضوع رو پیگیری میکنن و آنالیزا رو بررسی میکنیم. من خودم نسبت به این آنالیزی که آقایون ارائه داده بودن واقعا بحث داشتم. آقا شما مثلا توی نونوایی اومدید 8 تا کیسه پخت رو برای من مبنا قرار میدی، بعد میگی هزینه های ثابت هم اینه، پس قیمت تمام شدن باید فلان باشه. حالا اگه شما 10 کیسه پخت کردی تکلیف چیه؟
واقعا
ارزونتر میدی به مردم؟ نمیدی که. و لذا این آنالیزه نمیتونه آنالیز دقیقی باشه. یا باید بپذیریم که اون بحث آرد یارانه‌ای اثر خودشو داره، چون اثر یارانه و آرد رو با کمترین اثرگذاری آقایون ارائه میدن. همین یارانه حداقلی رو همین فردا شما حذف کن از آرد، خدا شده دوباره 50% 70% اضافه میکنن. آقا چی شد؟ پس چطور شد تا دیروز میگفتید آرد یارانه اثری نداره، من یارانش رو حذف کردم اثرگذار شد؟ این داستان ما داریم متاسفانه تو اصل نرخ‌گذاری ها و پیشنهادها. البته کمیسیون استان هم مقاومت خودشو داره، این ارائه شد در جلسه قبلی دوباره برگردونده شد بررسی مجدد بشه و نظرات دستگاه ها گرفته بشه. بله. فکر میکنم استان اصفهان از نظر اعمال نرخ‌های جدید یکم هنوز از بقیه استان ها عقب‌تر هم هست، یعنی ما هنوز اعمال نکردیم.
یعنی هنوز باید گرونتر بشه؟
نه باید گرونتر، نه عرض من این نیست، عرض من اینه که بعضی استان ها این رو به روزرسانی کردن. بله. ولی استان اصفهان هنوز مقاومت کرده و این رو نپذیرفته. داره
که ما شنیدیم آقای زیدی تهران دو روز پیش قیمت جدید اعلام کرد.
تهران استانیه، میدونید تصمیم گیری در رابطه با قیمت نان اینم بدونید استانیه. استانداران و محترم بالاخره بعد از اینکه آقایون نظرات کارشناسیشون رو میدن، استانداران بالاخره اجازه بدن. معمولا هم هر نرخی که آقایون میدن استاندارا بندگان خدا تا 35-30% بیشتر، چون بعضی 100 و چند درصد افزایش نرخ پیشنهاد میدن و بر اساس شرط روز، ولی من ندیدم بیشتر از 30% رو استانداری پذیرفته باشه و استاندار ما هم الحمدلله جز بهترین هاست، فکر میکنم نداریم مثلشون.
خیلی متشکرم.
این نرخ هم مدیریت
انشالله. سپاس از شما. به هر حال آقای ایزدی واقعا ما از نظر اقتصادی مشکل داریم الان برای مردم و هر جایی که میری و نگاه میکنی مشکلات بسیار زیاده و هر روز با افزایش قیمت ها روبرو میشیم. اگر اجازه بدید ظاهرا ارتباطمون با جناب آقای نمکی زاده مدیر کل اتاق اصناف هم برقرار شده.
رئیس
متعلق میکنم. بله رئیس اتاق اصناف هم برقرار شده. آقای نمکی زاده سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. بخوام رفتن جلوی همه نگان عزیزتون، خصوصاً جناب آقای دکتر ایزدی ریاست محترمه سازمان تعزیرات حکومت.
خب خیلی متشکرم از اینکه شما هم همراه این برنامه هستید. ما با توجه به اینکه در خدمت جناب آقای ایزدی هستیم و مسائلی مطرح شد در ارتباط به حوزه فعالیت ایشون و اینکه وظیفه اونا چیه و قبل از اون چه دستگاه‌هایی واقعا باید نظارت کنن بر این موضوع، اگر نظارت اولیه بر عهده اتاق اصنافه، من سوالم اینه که البته سوال مردم هم میتونم بگم چندین پیامک داریم در ارتباط با این قضیه، که چرا هنوز در برخی صنوف شاهد گرانفروشی، کم فروشی یا عدم درج قیمت هستیم و مهمترین ضعف نظارتی رو شما در کجا میبینید؟ به خصوص حالا با موضوع نان هم اگر اشاره بکنید ممنون میشم.
در ستاهان رفنجانی لایه های مختلف بازرسی رو دارم برای خود اصناف، یعنی اینکه ما اعلام بکنیم لایه اولی با بازرسی خود اصناف این سیم نیست، لایه های مختلفی متاسفانه هست. این لایه های مختلف در تعارضه با هم دیگه در حقیقت رفتار خیلی خوبی که در اصفهان انجام شد، این بحث قرارگاه مرکزی و کنترل مدیریت واحد بازرسی ها و این قرارگاه کارش چیه و عملی چیه و شکل اساسیش چیه، اینه که چه بازرسی نه اصناف، اداره کل سمت، جهاد کشاورزی و همه گه عزیزان دیگه بازرسینش که متمرکز در شدن زیر نظر یک فرماندهی واحد کارشون رو انجام بدن.
بله.
وقتا نشیدم این وضعیت در خود کل کشورم تعمیم پیدا کرده، ولی پیشتاز این مسئله به دلیل حساسیت اصفهان و استان اصفهان بود. این هم با حمایت جنابای استاندار و عزیزان من در گروه اقتصادی استانداری شکل داره. این پس از این مسئله که ما لایه های بازش رو متمرکز کردیم برای که بهتر بتونیم که کار انجام بدیم و کارهای هم عرض ازش جلوگیری بکنیم. این مسئله اول که امیدوارم که انشاءالله با توجه به این مدل بازرسی ها اگر خدای نکرده اشکالاتی بوده برطرف بشه. و اما با بیشترین